صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
داوود در میان مردم آنچنان بود که تمامی قبایل اسرائیل یک دل و یک زبان با او بیعت کردند و او را به پادشاهی سرزمین اسرائیل منصوب نمودند. نخستین اقدام داوود پس از جلوس بر اریکه پادشاهی حمله به قوم کافر یبوسی و فتح قلعه سیحون بود که بعدها به شهر داوود تغییر نام یافت. دومین اقدام داوود به عنوان پادشاه افزودن بر زنان حرمسرایش بود. فلسطین این دشمن دیرین اسرائیل با شنیدن خبر پادشاه شدن داوود حمله دیگری را به اورشلیم تدارک دید و داوود با استعانت و کسب تکلیف از خداوند با فلسطین جنگید و آنها را شکست داد. یکی از آرزوهای دیرینه داوود برگردانیدن صندوق عهد از جبهه به اورشلیم مرکز اسرائیل و قرار دادن آن در جایگاه اصلیش خیمه بود. صندوق عهد با تشریفات خاصی همراه با جشن و شادی و پایکوبی بر عرابه نهاده شد و داوود شخصاً در پیشاپیش صندوق عهد رقص کنان و نوازندگان در حالی که انواع سازها را می نواختند در حرکت بودند. زمین ناهموار بود و در اثر تکانها ممکن بود صندوق عهد از عرابه بیفتد. در یکی از این لغزش ها که صندوق در حال سقوط بود، یکی از همراهان به نام عزه دست خود را بر صندوق عهد گرفت تا نیفتد. ولی می دانید چه شد؟ در همان دم بر زمین افتاد و جان سپرد. جشن و پایکوبی تبدیل به ماتم و عزا شد. آیا عزه تورات را نخوانده بود و نمی دانست که لمس صندوق عهد مساوی با مرگ است؟ شاید در آن لحظه تمامی حواسش متوجه حفاظت از صندوق بود و به تنها چیزی که فکر نمی کرد این بود که اگر جلوی سقوط صندوق را بگیرد خودش ساقط می شود.
اگر به خاطر داشته باشید این رو قبلا هم گفتیم که قانون خداوند نقض نمی شه. کسی که قانون خداوند رو نقض بکنه، خواه به عمد و خواه ناخواسته، خواه از روی شوق خواه از روی نفرت، مجازات می شه و عذره همچون قانون خداوند رو نقض کرده بود مجازات شد. فارغ از اینکه در حفاظت از صندوق عهد چه آب و تابی از خودش نشون داد، چه بسا ما انسان‌ها از روی عشق و شوق به خدا کارهایی را انجام میدیم که دل خداوند رو میشکنیم. عزیزان، در مورد زندگی‌های خودتون فکر بکنید. آیا تا کنون برای جلب خوشنودی خداوند دل انسانی رو شکستید؟ داوود پادشاه رقصش تبدیل به ماتم میشه. هیبت حضور صندوق عهد اون رو مرعوب میکنه و پشیمان میشه از اینکه صندوق عهد رو از جاش حرکت داده. این بلای خانمانسوز که هر کسی دستی به اون میزد میمرد، داوود رو ترسونده بود. پس ترجیح میده اون رو به خانه عبید ادوم در جت بفرسته تا در اونجا باشه. احتمالاً عبید عبود یک نفر بت‌پرست بوده و مقررات و قوانین صندوق عهد در مورد او مصداق نداشته. لمس صندوق عهد موجب مرگ و نابودی بت‌پرستان نمی‌شد، بلکه وجود صندوق عهد در هر مکان بت‌پرستی موجب برکت اونجا می‌شد. طی سه ماهی که صندوق عهد در جد بود، خداوند عبید ادوم و خانواده‌اش رو بسیار برکت میده. حالا که داوود می‌دید اون بلای خانمانسوز برای خانواده عبید ادوم تبدیل به منشأ برکت شده، به خودش میگه پس چرا این برکت متوجه اورشلیم نباشه؟ بلکه کافران از اون بهره‌مند بشن. داوود پشیمان از کاری که کرده بود، مجدداً با همون تشریفات و با همون جشن و پایکوبی و سرودها صندوق عهد رو از جت به اورشلیم میاره. حالا صندوق عهد در راه است و داوود پادشاه رقص کنان و کف زنان و دف زنان پیشاپیش در راهه. انگار که داوود فراموش کرده بود که او پادشاه است. در خیابان‌های طاق نصرت بسته شده و مزین اورشلیم، میکال دختر شاول و زن داوود از پشت پنجره شاهد منظره عجیبی بود. شوهرش پادشاه اسرائیل با لباس مخصوص کاهنان مانند دیوانه ها با تمام قدرت خودش میرقصید و میخوند و حرکت میکرد. با خودش فکر کرد خجالت بکش مرد، آخه تو پادشاه اسرائیلی، این چه حرکاتی هست که میکنی؟ ما نیز مانند میکال بنابر همون اندیشه دنیوی خودمون ممکن هست حرکات داوود رو تحقیرآمیز بشماریم، ولی شادی داوود به خاطر بازگشت صندوق عهد خداوند به مکان اصلی خودش بود. داوود در حضور خداوند خودش رو حقیر میکنه، ولی خداوند اون رو بزرگ میکنه. داوود ملامت انسان رو به بهای خوشنودی خداوند به جان خودش میخره و این معامله برای داوود بسیار سودآور بود. عزیزان، پس از استقرار صندوق عهد در جایگاه اصلیش، یعنی خیمه، مردم متفرق میشن و داوود هم به خانه خودش بر میگرده و میکال همسرش وقتی اون رو میبینه به طعنه به اون میگه پادشاه اسرائیل امروز چقدر خیشتن خود را عظمت داد که خود رو در نظر کنیزان و بندگان خود برهنه کرد و به طوری که دیوانه خود رو برهنه میکنه. ولی داوود سرمست از شادی حضور صندوق عهد به نشانه حضور خدا در میان اسرائیل در پاسخ طعنه آمیز همسرش اینطور میگه حضور خداوند بود که مرا بر پدرت و بر تمامی خاندانش برتری داد تا مرا بر قوم خداوند یعنی بر اسرائیل پیشوا سازد. از این جهت به حضور خداوند بازی کردم و از این پس نیز خود را زیاده حقیر خواهم نمود و در نظر خود پسند خواهم شد. لیکن در نظر کنیزانی که درباره آن سخن گفتی معظم خواهم بود. همراهان عزیز، داوود پادشاه چه عشق والایی به خداوند داشت. اون مثل دیوانه ها در حضور خداوند رقصیده بود و خودش رو در نظر بارگاه خودش پست کرده بود، ولی این رو به درستی می دونست که حقارت او تبدیل به افتخارش میشه. داوود میکائیل رو با این سخنان قانع میکنه. من در حضور همون خدایی رقصیدم که من رو کمک کرد تا بر پدرت غالب بیام و پادشاه اسرائیل بشم و خیلی بیشتر از این هم حاضرم در پیشگاه او در نظر مردم پست و حقیر بشم، چرا که همین پستی به خاطر خداوند بزرگترین افتخار من هست. عزیزان، با پادشاهی داوود بر اسرائیل امنیت و آرامش برقرار میشه. تمام دشمنان اسرائیل شمشیرهای خودشون رو غلاف میکنند. در اون زمان نبی در اسرائیل بود که ناتان نام داشت. روزی ناتان نبی الهامی از خداوند دریافت میکنه. خداوند به او گفت ای ناتان، برو و به بنده من داوود بگو خداوند چنین میگوید: آیا تو خانه‌ای برای سکونت من بنا میکنی؟ زیرا از روزی که بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم تا امروز در خانه‌ای ساکن نشدم، بلکه در خیمه و مسکن گردش کردم. من از هیچ یک از داوران اسرائیل چنین تقاضایی نکردم، اما از تو که چوپانی بیش نبودی و اینک تو را پیشوای اسرائیل نمودم، از تو که همیشه و همه جا همراهت بودم، میخواهم خانه‌ای برای من بنا کنی. عزیزان، وعده خداوند از زبان ناتان نبی به داوود پادشاه اینطور بود: داوود برای اسم من خانه‌ای بنا خواهد نمود و کرسی سلطنت او را تا ابد پایدار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. اگر او گناه ورزد، او را با عصای مردمان و تازیانه بنی آدم تأدیب خواهم نمود، ولیکن رحمت من از او دور نخواهد شد. عزیزان، همونطور که خداوند وعده میده، داوود گناه میکنه، اون هم گناهی عظیم، و خداوند اون رو به دست بنی آدم تنبیه میکنه، ولی رحمت خودش رو از اون هیچ وقت دریغ نمیکنه. همونطوری که خداوند وعده داده بود، سلطنت داوود رو پایدار میکنه و تخت پادشاهی اون رو به پادشاه واقعی اسرائیل و جهان به ثلاثه راستین او یعنی عیسی مسیح میسپره و همونطوری که خداوند وعده کرده بود، برای داوود به منزله پدر و داوود برای او به منزله پسرش بود. حق جیان عزیز، داوود مرد خدا و مرد دعا بود و خداوند هم او و کشورش رو برکت داد. اوج ستایش های داوود در کتاب مشهورش به نام مزامیر داوود متجلی هست. بیایید ما هم همزبان با داوود خدای قادر مطلق رو بسراییم و بستاییم و از او به خاطر تمام نعمات و برکاتی که علارغم این که شایسته نبودیم به ما ارزانی داشته تشکر بکنیم.
لئوناردو داوینچی تابلوی شام آخر و مولاریزا را کشید، در گوشی از این تابلو اسم خود را امضا کرد. وقتی میکلانج مجسمه مرمرین داوود را تمام کرد، اسم خود را بر پایه آن نوشت. وقتی حافظ، شاعر شهیر ایران، شعری می سرود، در بیت آخر شعرش تخلص خود را ذکر می کرد. چرا همه مخترعان اختراع خود را به ثبت می رسانند؟ و چرا همه هنرمندان بر آفریده‌های خود نامشان را می نویسند؟ علتش این است که در جهان شارلاتان‌هایی هستند که چنانچه این ضابطه‌ها نبود، آثار هنری را به اسم خود قالب می زدند. امروزه می توان هر شاهکار هنری را با ذکر آفریننده اصلی آن تقلید کرد. امروزه می توان تابلوی شام آخر داوینچی را به خوبی تقلید کرد، ولی نباید فراموش کرد که اصل این تابلو ساخته داوینچی است. هیچ هنرمندی دوست ندارد آثارش را دیگران بدزدند و به نام خودشان به مردم معرفی کنند. خداوند هنرمند والا و هنرآفرین است. آفریده های خدا قابل تقلید نمی باشد. هیچ کس نمی تواند اثری را که خدا خلق کرده است تقلید کند، و چون او چیزی بیافریند. اما خدا نام خود را در زیر آثارش امضا نکرده است، زیرا لازم نبوده است، چون که آثار او قابل تقلید نبوده است. چون که جهانیان باید بدانند خالق آسمان و زمین، خالق شگفتی‌های اندام ظریفه پروانه، خالق ساختار اعجاب‌انگیز هیکل انسان، کسی جز خود خداوند نمی‌تواند باشد.
با تمام این تفاصیل عزیزان، باز هم عده‌ای می‌خوان اختراعات خدا رو به نام خودشون بزنن و خدا با این عده می‌جنگه. آیا شما این عده رو می‌شناسید؟ اونها بت‌پرستانی هستند که خلقت آسمان و زمین و تمام شگفتی‌ها رو به بت‌های سنگی و چوبی و بی‌زبان خودشون نسبت بدن. خدا این حق رو برای خودش محفوظ داشته که با بت‌پرستان بجنگه و ریشه بت‌پرستی رو از بین ببره. و این جنگ از کجا شروع شد؟ عزیزان، آغاز این جنگ زمانی بود که خداوند ابراهیم رو دعوت می‌کنه و به او وعده میده که اعقابش جهان رو برکت میدن. یعنی نسل ابراهیم جهان رو از لوث بت‌پرستی خواهد رهانید. جنگ از چه زمانی آغاز شد؟ وقتی که قوم بنی اسرائیل از مصر بیرون اومد، خداوند به اونها وعده پیروزی بر دشمنان خودش رو میده و به اونها سرزمین موعود رو به پاداش واگذار میکنه. و سوال بعدی این که آیا جنگ خداوند با دشمنانش تابع قوانین امروزی هست؟ خیر، در جنگ خداوند با دشمنانش، با کسانی که اختراعات و ساخته های اون رو به بت‌هاشون نسبت دادند، با کسانی که به جای ستایش او بت‌های بیجان رو می‌پرستند، اصل ژنو مبنی بر رفتار با اسرا حاکم نبود. حقجویان عزیز، در بعضی از جنگ‌های خداوند با بت‌پرستان، تمام دشمنان ذکور خواه در صحنه نبرد یا در خانه‌های خودشون باید قتل عام می‌شدند. تمام کودکان ذکور باید از بین می‌رفتند، تمام زنانی که شوهر داشتند باید نابود می‌شدند. تمام حیوانات باید کشته می شدن، اما دوشیزگان زنده می موندن و این فرمان، فرمان مستقیم خداوند به لشکریان توحید خودش بود. قتل عام کنید، هیچ موجود زنده‌ای رو باقی نگذارید، همه جا رو ویران بکنید و آتش بزنید. اینها شما رو به یاد چه می اندازه؟ شاید بگید به یاد چنگیز، تیمور و هیتلر. بله، این جنگجویان جهان نیز تقلیدی ناشناخته از کار خداوند بر روی زمین انجام دادند. هدف خدا از جنگ‌ها چه بود و هدف اونها چه بود؟ عزیزان، هدف خدا در این جنگ‌ها برکندن ریشه بت‌پرستی بر روی زمین بود. ریشه بت‌پرستی یعنی اقدامات آینده انسان‌های بت‌پرستی که در این جنگ‌ها زنده می‌موندند. کودکانی که از نسل بت‌پرستان بودند، بت‌پرستی رو در جهان شایع می‌کردند. هر گونه بازمانده‌ای که از این دنیای بت‌پرست به منزله ویروسی بود که آینده جهان رو قطعاً تهدید می‌کرد. حالا نگاهی داشته باشیم به اوضاع جغرافیایی دوران عهد عتیق و صحنه‌های نبرد اون دوران. در اروپا از دیرباز تمدن‌هایی به نام یونان و روم وجود داشتند که همگی بت‌پرست بودند. در آفریقا بزرگترین کانون بت‌پرستی جهان مصر بود. و در آسیا و به خصوص در خاورمیانه ملت کوچک اسرائیل در حیطه اقوام بت‌پرست قرار می‌گیرد. وعده خداوند مبنی بر اینکه قوم اسرائیل به سرزمین موعود خواهد رسید و دشمنان پیش روی خودش رو از بین می‌بره یک وعده یک شبه یا یک ماه و یا یک ساله نبود، بلکه تحقق این وعده قرنها به طول می‌انجامه. لااقل در محدوده زندگی قوم بنی اسرائیل بزرگترین دشمن او قوم بت‌پرست فلسطین بودند. علاوه بر این گرداگرد سرزمین موعود رو قوم‌های بت‌پرستی چون حتی‌ها، اموری‌ها، فرزیان و یبوسیان و امالقه، ادومیان، باشانیان، مدیان و غیره احاطه کرده بودند. سرزمین وعده یا کنعان که خدا به اسرائیل وعده داده بود، بخش کوچیکی از خاورمیانه بود که از سمت غربی محدود به سواحل مدیترانه بود و رود اردن اون رو به دو قسمت تقسیم می‌کرد. که تمامی این نواحی و سرزمین‌ها تحت تسلط اقوام بت‌پرست قرار داشت. عزیزان، تاکتیک اولیه این نبرد نخست پاکسازی سرزمین کنعان از بت‌پرستی بود که این مهم با فتوحات سپاه کوچک اسرائیل و با معجزات خداوند گام به گام به پیش می‌رفت. همراهان عزیز، اگر بخوایم خیلی خیلی ناشیانه برآورد بکنیم نسبت جمعیت کسانی که یهوه خدای عالمیان رو می‌شناختند و به او ایمان داشتن در مقابل بت‌پرستان 1-100 بود. ولی این اقلیت کوچیک برون میشه که به اراده خداوند و بنابر وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داده بود، چون ستارگان عالم بیشمار بشند و بت‌پرستی رو از جهان ریشه‌کن بکنند و جهان رو برکت بدن. و این وعده‌ای نبود که در یک روز و یا یک سال و یا 100 سال محقق بشه. این وعده هنوز هم به طور کامل محقق نشده و تحقق نهایی اون موکول به زمانی هست که عیسی مسیح به این جهان برمیگرده. عزیزان، تسلط این گروه کوچیک بر اون گروه عظیم نخست مستلزم همکاری مستقیم خداوند بود. اون زمانی که خود خداوند فرماندهی جنگ رو به عهده می گرفت، حالا با یه حساب سرانگشتی برآورد می کنیم که اگه اکثریت اون 99% بت‌پرستان زنده می‌موندند، آیا امروز نشان و اثری از خداوند در این جهان می‌دیدیم و یا نه؟ فرمانی که خداوند از زبان موسی و یوشع به بت‌پرستان می‌داد این بود که راه رو باز کنید تا قوم من وارد بشه. اگر بت‌پرستان تسلیم می‌شدن که هیچ، وگرنه جنگ خدایی آغاز می‌شد، همون جنگی رو که میگم تابع قرارداد ژنو نبود. عزیزان، اسرائیل تحت حکومت داوود اقتدار خودش رو به دست میاره. فلسطین بزرگترین دشمن اسرائیل شکست خورده بود. موآبیان شکست خورده بودند، آرامیان شکست خورده بودند، ادومیان شکست خورده بودند. بنی امون شکست خورده بود و خداوند داوود رو هر جا که میرفت نصرت میداد. و داوود بر تمامی اسرائیل سرطنت میکرد و انصاف رو به جا می آورد. ولی آیا این اقلیت 1%، این اقلیت 1% خداپرست نمونه و الگوی مردمان خدا بودند یا نه؟ متاسفانه نه. اونها تا به حال بارها و بارها در حضور خداوند عصیان کرده بودند. بت‌پرستی کرده بودند، با اقوام بت‌پرست نشست و برخاست کرده بودند. با زنان بت‌پرستان زنا کرده بودند. گوشت حیواناتی که به بت‌ها تقدیم شده بود رو خورده بودند. در جنگ با بت‌پرستان اوامر خداوند رو اطاعت نکرده بودند، اراده خداوند رو زیر سوال بردند و هر اونچه که یک قوم بت‌پرست انجام میداد، اونها هم انجام میدادند و خدا بارها و بارها، همونطور که تاکنون شنیدیم و در این برنامه‌ها شاهدش بودید، اونها رو تنبیه میکنه. اما سوال اینجاست که چرا قومی رو که خدا برای خودش انتخاب میکنه تا موجب برکت جهان باشه این گونه هستند؟ عزیزان، چه انتظاری میتونیم از اونها داشته باشیم؟ طبیعت انسان متمایل به گناه هست. امروز هم خداپرستان گناه میکنند. معترف به وجود خدا هستند، اما اوامر و فرامین خدا رو نادیده میگیرند. تنها خصوصیت ممتازی که اون اقلیت 1% داشتند این بود که می دونستن صانع جهان کی هست، می دونستن هنرمند واقعی کی هست، خداوند رو می شناختن و خدا لااقل می دونست که این قوم شاهکار اون رو انکار نمی کنه. خدا به هر طریقی که بود خودش رو به اونها شناسونیده بود و موسی اعمال خداوند رو براشون در کتابش نوشته بود. اونها خداشناس بودند ولی در ضمن انسان هم بودند و متمایل و یا بهتر بگیم محکوم به گناه. و این قوم عزیزان در مقابل مجازات خداوند سرسختی نشون نمیداد. هر وقت که عصای تعذیب خداوند بر اونها فرود می اومد، سر تسلیم فرود می آوردند و توبه می کردند و خداوند خودشون رو ستایش و اطاعت می کردند. ولی زمان و موقعیت مکانی و بسیاری عوامل دیگه باعث می شد که اونها مجدداً دلهاشون سنگی بشه و نسبت به خداوند عصیان کنند. عزیزان این داستان ادامه داره. این داستان رو نمیشه براش پایانی متصور شد و خدا بر اون شد تا این درد و زخم کهنه رو براش چاره‌ای پیدا بکنه. هیچ انسانی حتی اولیای خدا نمیتونستن ادعا بکنن که در این جهان بیگناه هستن و اگر یه همچین ادعایی میکردند به قول پولس رسول به خودشون دروغ گفته بودند و خودشون رو فریب داده بودند. اما تدبیر خداوند برای درمان این زخم کهنه ردای عدالتی بود که بر پیکر گناهکار انسان پوشوند و اون رو عادل نشون داد. حجابی که عیب‌های اون رو می‌پوشوند و زشتی‌های اون رو در نظر خداوند نشون نمی‌داد. حق جویان عزیز، لازمه حضور انسان در قدس خداوند تقدیس انسان هست. لازمه حضور اون در مقابل پاکی و تقدس خداوند این بود که باید کثافاتش و نجاساتش پاک می‌شد، طاهر می‌شد تا لیاقت حضور در مقابل پاکی رو داشته باشه. خداوند پاک و مقدس است و اگر قرار هست که انسان به خداوند وصل بشه باید انسان ناپاک مقدس بشه. در غیر این صورت جمع ازداد غیر ممکن هست. عزیزان میدونید که این ردای عدالتی که خداوند تعیین کرده تا زشتی های درون انسان رو بپوشونه و اون رو در نظر خداوند پاک جلوه بده چی هست؟ برای فهمیدن این موضوع از شما دعوت میکنیم در برنامه‌های آینده با ما همراه باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.